عربستان شد. فرشتان دادر استودیوس و خبرهای منطقه افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان امروز رسما اولین جلسه علنی استیناف طلبی شکایت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو رهبر ارشد طالبان از ولایت نیمروز و نورستان خبر می‌دهد. اردوی پاکستان می‌گوید که طیاره‌های جنگی این کشور بالای پناهگاه‌های شورشیان مظنون در وزیرستان شمالی حمله کردند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان امروز رسما اولین جلسه علنی استیناف طلبی شکایت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این نشست شکایات زون شمال غرب به شامل ولایات فاریاب، بلخ، سرپل، جوزجان و سمنگان می شود مورد بررسی قرار گرفت.
امروز اولین جلسه علنی ما بود در مورد انتخابات دور دوی ریاست جمهوری سال 1393 و این جلسات دوام خواهد کرد در همین تالار و در حضور شما. هر ناظر ملی و بین المللی که علاقه‌مند باشه اشتراک کرده میتونه.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در این جلسه 299 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شکایت در این جلسه در حضور نماینده های جامعه مدنی، نماینده های رسانه ها و نماینده تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی مورد بررسی قرار گرفت. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو رهبر ارشد طالبان از ولایات نیمروز و نورستان خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد که به تازگی بازداشت شدند با رهبران بزرگ طالبان در پاکستان همواره در تماس بوده و به خاطر اجرای فعالیت‌های تروریستی در افغانستان از آنها دستور می‌گرفتند.
این فرمانده که در ولایت نیمروز بازداشت شده مولوی عبدالرشید نام داره و والی سابق یا ازبق نام نهاد طالبا بوده. فرد دومه که بازداشت شده این فرمانده ارشد طالبا را که نامش فضل اکبر ولد فضلگل است اینا را بازداشت کرده.
آقای صدیقی گفت که این دو رهبر ارشد طالبان با 5 تن از همکارانشان و 940 کیلوگرم مواد مخدر در اثر عملیات ویژه قطعات خاص پلیس بازداشت گردیدند. با گفته وی دو رهبر ارشد طالبان در قسمت رساندن مهمات بسیج ساختن حمله بالای نیروهای امنیتی در جریان انتخابات و فروش مواد مخدر فعالیت می نمودند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 7 تروریست و بازداشت 10 تن دیگر آنها در ولایت هلمند و قندهار خبر می‌دهد. در یک اعلامیه این ریاست آمده است که در جریان عملیات موظفین ریاست عمومی امنیت ملی بالای یک پناهگاه تروریستان در مسیر جاده عمومی لشکرگاه ولایت هلمند، ملا جمال الدین مشهور به ملا خاکسار یک تن از قمندانان طالبان با 6 تن از افرادش کشته شدند. منبع می‌افزاید که 10 تن دیگر آنها با مقدار سلاح و مهمات بازداشت گردیدند. در می آمد است که افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خیش اعتراف کردند. افراد بازداشت شده گفته که آنها در ترور افراد ماینگذاری ها در مسیر شهرهای ولسوالی نادلی و شهر لشکرگاه ولایت هلمند سهم فعال داشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید که طیاره‌های جنگی این کشور بالای پناهگاه‌های شورشیان مظنون در وزیرستان شمالی حمله کردند. اردوی پاکستان ادعا میکند که یک تعداد نامشخص شورشیان ازبک و جنگجویان محلی به روز شنبه در این حملات هوایی کشته شدند. اردوی این کشور در یک اعلامیه گفت که جت‌های جنگی پس از آن در میرانشاه و قریه بویا حملات هوایی را انجام دادند که نیروهای پاکستانی مورد تیراندازی قرار گرفتند. اردوی پاکستان عملیات ضد شورشیان مسئله را در وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان برانداخته است. اردوی اسرائیل بر 10 محل در نوار غزه حملات هوایی را انجام داده است. اردوی اسرائیل گفته است این حملات صبح امروز محلات جنگجویان مظنون را و شمول یک محل تولید اسلحه مورد هدف قرار داد. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که در اواخر هفته قبل هفته قبل یک سلسله راکت ها از نوار غزه بر اسرائیل پرتاب شده است. تعداد از این راکت ها بر شهرهای شرقی اسرائیل هدف قرار داده است. این حملات همچنان به سلسله درگیری ها میان پلیس اسرائیل و معترضان فلسطینی صورت گرفته است. تنش ها از هفته گذشته به این سو پس از آن اوج گرفت که محمد ابو خدیر یک نوجوان فلسطینی در خانه بازداشت گردید و بعدا جسد او از یک جنگل دریافت شد. در اثر سقوط یک طیاره در جنوب پولند 11 تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. این طیاره که پاراشوت ها را حمل می کرد اندک پس از پرواز سقوط کرد. تحقیق در مورد علت سقوط این طیاره آغاز شده است. دو جنگجوی مظنون مواد انفجاری در بدنشان را به روز شنبه در جنوب عربستان منفجر نمودند. وزارت داخلی عربستان سعودی میگوید که این افراد زمان خود را منفجر نمودند که نیروهای امنیتی در مورد محل موجودیت آنها اطلاع یافت. این حادثه بدن بال یک حمله در امتداد سرحد با یمن صورت میگیرد که در آن 4 مامور امنیتی عربستان سعودی کشته شدند. وزارت خارجه سعودی میگوید که این دو فرد شامل یک گروه 6 نفری بودند که به روز جمعه بر پسته سرحدی این کشور حمله کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
روختیا در جوان شتمنی.
و بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع برنامه بس در مورد مریضی زردی سیاه است. دکتر صاحب عنایت الله سهیل متخصص امراض داخلی ساری با ما هستند. در بخش اول برنامه روی انواع علائم و عوامل بیماری زردی سیاه صحبت شد و در این بخش بیشتر روی جلوگیری و تداوی این مرض بس میشه. می توانید به شماره تلفن های 0700 822 755 و 0799 20 35 40 زنگ بزنین و اگر سوال در این باره داشته باشین از دکتر صاحب پرسان بکنین. خب دکتر صاحب سهیل، شما قبلا هم در مورد تطبیق واکسین زردی سیاه صحبت کردین. حالا بیشتر بگوین که این واکسین در چند مرحله و چه زمان باید تطبیق شه؟
بسیار موضوع خوب است. یک از جمله امی موضوعات وقایوی برای هپاتیت بی تطبیق واکسین شست و واکسین ما داخل افغانستان فعلا ما داریم و واکسین زیرا در داخل افغانستان و در هر جایی که از او استفاده میشه در 3 مرحله را تطبیق میکنن. مثلا اگر ما امروز یک زرقه را بگیریم، یک مواد زرقه دیگه و 5 مواد یا مکمل 6 مواد میشه در ماه ششم باز زرقه سو میشه بگیریم و نظر معلومات نوی که ما در اختیار داریم از 10 سال تا 20 سال میتونه که وجود ما رو در مقابل مریضی هپاتیت بی وقایع بکنه و همچنان برای هپاتیت ای هم واکسین داریم، اما تطبیق از او خزیات نیست بخاطر که مریضی تقریبا ساده تر است و یک مشکلات زیاد را ایجاد نمیکنه. اما اگر واکسین ضرورت باشد دو دوره او را میتونیم که برای اطفال واکسین بکنیم و واکسین هپاتیت بی را فعلا وزارت صحت عامه افغانستان شامل واکسین های چندگانه ساخته که او را در دوره طفولیت برای اطفال میتن و همچنان یکی موضوع دیگه که در واقع بسیار مهم است، امو اشخاصی که در یک فامیل مصاب هپاتیت بی می باشند با شناسایی شوند و تحت تداوی گرفته شوند و امو راهای انتقالی که از او را باید در نظر بگیرند و خود به این طریق مسئول نگهداری بکنند از انتقال ویروس هپاتیت بی.
خب بله، یعنی بهترین راه جلوگیری و وقایه از این مرض میتونه تطبیق واکسینش باشه.
بله بله،
یعنی
تطبیق واکسین.
شما چی توصیه میکنین بر افراد سالم که مثلا در خانواده شون هم شخص مصاب وجود نداره، یا اونا چی اقدام باید بکنن؟ برن به یک مرکز صحی مراجعه بکنن، واکسین بکنن؟
100% یا باید اول همین مریض را، چون که مریض بسیار مشکل است، از نگاه اجتماعی مشکل زیاد ایجاد میکنه، از نگاه اقتصادی باعث مشکل میشه و مصارف زیاد را در بر میگیره تا کی مشکل حل شود. از خاطر واکسن ازی هم ارزان و هم مفید است، ازی باید استفاده شود تا هم اعضای فامیل برن و من از یک فرهنگ بسیار خوب خود وقایع بکنن در مقابل هپاتیت بی و واکسن ازی را بر خود تطبیق بکنن و حداقل برای 10 سال یا در مقابل هپاتیت بی خود وقایع بکنن و این مشکل حل کنن.
خب دکتر صاحب، وراثت چقدر میتونه در بمیان آمدن بیماری زردی سیاه نقش داشته باشن؟
وراثت هیچ رولی نداره، هیچ گاهی هیچ ایتو شواهد میان نامده که مثلا به صورت ارسی یک از در فامیل مصاب به هپاتیت بی بوده، شخصیگر مصاب ساخته باشه، اما انتقالی در هنگام ولادت از مادر به طفل امکان پذیر است که موضوع فراستی نیست، موضوع انتقال خون است و چون که یک مریضی متابولیک نیست، یک مریضی است که عاملش معلوم است، ویروس است، هر کس که ویروس با وجودش انتقال کنه بدون در ازاش ازی که مثلا وراثت ازی به کدام اندازه هست یا چی است، این انتقال میکنه و یک شخص مصاب میسازه.
خب گفته میشه که از طریق شیر، شیر دادن، یعنی از مادر به طفل قابل انتقال است، آیا این مسئله صحت داره؟
صحت داره، اما فیصد بسیار کم، به خاطر که مادرانی که مصاب هستن ایره تا وقت که طفلشان تولد میشه تا که یا واکسین نشدن در مقابل هپاتیت بی و اونمو امینو گلوبولین یا پروتین های معافیتی یا تقویتی را نگرفتن، مادر باید بر ازوا شیر نده، چون که شیر ممکن از مادری را به طفل انتقال بده، اما فیصد انتقالش کمتر است و واقعش کمتر دیده شده.
خب بسیار خوب، یکی از شنونده ها روی خط تلفن با ما هستن. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. سمیه از سوزین از زنگ و آلیکم در کسی خیلی پکسه نبرم.
بفرمایید.
پکسه نمیدارم که آیا در طول بیوه دیست و بود سکن لولار یا در گلاس نتقالی دی انفالی گی کنه.
مهربانی خوره رادیو تقال میسید و انشاءالله پرتن تزواب در کم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. یه همشیری ما از کجا بودن؟
خب از کابل
بودن. بله. پختن کرده و چه ده گلاس یا ده اوبو ده چه لسخه انتقالی گی؟ ما مخی ویل چه ده یو گلاس خد استفاده یا مثلا ده یو قاشق خد استفاده یا مثلا ده یو پنجه خد استفاده یا ده غذای مواد دلوخت خد استفاده طریق ده انتقال صورت ننیسی، اما که چیره ده ناروخ شخص ده گلاس و پیاله ده شورته جدا کن و ده خه کارده، اما پا دست اندازه بانده نیشی چه اقابیت سوک پرینی منزی یا مثلا ده غذ زان لری که یا مثلا غذ پا بعد سرگ بانده و گوری ده غذ نده انتقال ده غذ طریقه هیچ سمکانه لری او خصوصا بیا چه غذ پرین منزل شی، مگر که چیره ورته بیل شی گوخی شی جدا شی مشکل نده.
بله. خب مریضی زردیس یا آیا سبب مرگ شده میتونه یا چقدر تداویش امکان پذیر است؟
هپاتیت بی را اگه ما در نظر بگیریم و ایره زردیس یا بنامیم تقریبا فیصدی مرگ و میرزی بسیار کم است و فیصدی مبتلا شدن با سیروز جگر هم دهی بسیار کم است، اما در هپاتیت سی یک نوع خطرناک است، وقتی که در خون پیدا شد تا که باعث اگه تداوی نشه در یک مرحله زمان میتونه باعث سیروز جگر شوه و مرگ بیره بار بیاره و بدبختی در اینجاست که اروز علائم از یا معمولا مخفی میمانه و تا سالیان متمادی مثلا قوه دفاعی وجود بندازی میباشه که یارا به رشد بیشتر نمیمانه و یه اروز علائم پیدا نمیکنه، همی است که وقتی کشف میشه مرحله است که جگر به سیروز مبتلا شده و باعث مرگ میشه، اما واقع مرگ میرش کمتر است، انتقالش بسیار سریع است و مشکلات اجتماعی بیشتر بار میره.
خب با تشکر از دکتر صاحب، میر مسجدی از ولایت پروان زنگ زدن. سلام علیکم، به برنامه خوش آمدین. بله صدای ما را میشنوین؟
برنامه صحت بدن است.
بله بله بفرمایین، برنامه صحت از می شما میتونین سوالتان را مطرح بکنین.
سوال هستیم برای زردی دیگر باستیم، پریشانی خود نگه کمشتیایی
خب سوالتان اگر مشخص تر مطرح بکنین.
فکر میکنم در باره اراز علمش بخواهم بفهمان
درست نفهمیدم. من خب میشه که شما دکتر صاحب یاداشت کردین چیز؟
خب یک چیز ما یاداشت کردم، اگر بازم روی خط باشن میتونن سوال خود تکرار بکنن و خب
تماسشان قطع شده.
خب دوست ما میر مسجدی از پروان گفتن که زردی زرد اراز علائمش یا چطور مثلا باعث زردی میشه؟ نمیشه. بله زردی که از باعث هپاتیت سی به میان میاد نسبت به زردی که نظر به اونمو زردی که در چشم ها از باعث هپاتیت بی بمیان می کمتر است و اینمی موضوع که اراز علائم هپاتیت سی کمتر می باشه ایره بسیار مخفی نگاه میکنه و باعث ازی میشه که شخص بسیار دیر بفهمه و بسیار مشکل زمان پیش رفته باشه و بازی های را تداعی بکنن، اما هرگاهی که زردی در چشم خود دیدن خون خود معاینه بکنن و موضوع را بررسی بکنن.
بله. خب آقای احمد زای روی خط تلفن از ولایت پکتیا با ما هستند. سلام.
دیدم که کارمندان و دکتر صاحب دیپلوما او بعد نو د پښتم نه دا سوال لرم چې زه خپل هپټټس بی لرم او دا هپټټس بی ما نه کړی چې انا ما تفارتس کرے رہا تو تفارتس کرے رہا تو چھنا لیکسی ریل نان اکتب دا یعنی دا ویروسی اکتب نا لے دستر جگر یا یعنی کس کم یعنی کی دا ایسی پرکی چھنا عوض کرا چھنا نوانا ڈاکٹر صاحب زمان مرض ہوا خطر نکلی پتن سے کم لیسی بلا خبر ادر چی دکتر دا ڈاکٹر مصور باندی دنو پتانی چھے تو نور بہت تلورت نا لے زکر چھے ستا دا ویروس نان ریاکت
مہربانی احمد صاحب اور ریڈیو تو خبر ان شاء اللہ مشکل لگتا مزای رو رو ده پکتیات خدای ویل چې زه هبادت سبیل لرم او ځینې پارامترونه چې په توابات کې موږ دغه څخه استفاده کوو د ماته ذکر کړل چې په معاینات کې ورته لیکل دي چې نان ریاکټیو یعنی فعال نه ده نو دا باید څه وکړي کوم درمل ډاکټر صاحب ورته ویل چې ته ضرورت نه ده دا خلاصه کې باید سپورت هم شوی باید پی سی آر وکړي پی سی آر چون چې دوی رادیو ته غوږ نیولای دا دوی پیږي پی سی آر معاینات باید وکړي او دا پی سی آر معاینات کې چې ډیټیکټ نشو ونه لیدل شو دا ویروس نو دوی ته درمل نه ضرور نه ده او دوی باید زیاد درمل نه وانخري یا کچیر امکانات وچ کابل تراشی او دلته ان شاء الله موږ به په خدمت کې وو او دا مشکل به تنجیز نه ور سره الکو
خب با امید اینکه جواب شنه گرفته باشن امکانات تداوی در افغانستان دکتر صاحب در خصوص می مرض از بین بردن مرض زدیس یا تا چی حد است مثلا چقدر امکانات است یا هنوز هم مردم مجبور هستن که به کشورهای همسایه مراجعه بکنن یا اینجا میتونن تداوی خب پیش از اینکه شما به پاسخی سوال بپردازین یک شنونده از ولایت فرا
مشکل داشتن گفتن کمر ما درد میکنه چند روز پیش دکتر هم رفتیم دوا داد استفاده میکنیم خوب عده دوا ما خلاص میشه بعد دوا به درد نمیاد چی رقم
خب هرچند سوال شما خارج از موضوع برنامه است بله ما امروز روی مرض ساری زردیس صحبت میکنیم در برنامه بعدی انشاءالله به سوال شما پاسخ خواهم گفت
ما اگر اجازه شما باشه خلاص بر شما بگیم که حبیبه جان از فراز زحمت کشیده بودن یا خون خود معاینه بکنن اول تشخیص بکنه کدام مریضی را دارن بعد از او پشت از او بگردنی که کدام چون وجودشان درد میکنه حتما مشکل دارن و پیش یک دکتر متخصص مراجعه بکنن
بله بهترین راه شمی است که به نزدیکترین مرکز صحی و یا به یک دکتر که نزدیکشان باشه مراجعه بکنن تا تشخیص شوه که چی بیماری دارن یک شنونده دیگه بله از غزنی روی خط هستن به نام اکبر بفرمایید سلام
روش اکبر داشتیم اپتاتی سی در سوال هست و کابولم رسته بودم پیسی ها کردیم در اونجا نشان داده که در لیتر خون و سال پنج هزار و سی سد شهر مقدارش نه
بله
ندارم سایی ولی سوال هست مراجعه کردیم پیش یک دو تاست بنا تمام وضوع یک نوع چی را همی یا به حساب چی را برای ما نمیشه کرده همی چی میگم چی نه
اکبر جان ما سوال شما را گرفتم از ولایت غزنی رادیو را گوش کنم من انشاءالله مشکل شما را حل میکنم
تشکر
تشکر اکبر جان بودن از غزنی یا گفتن که هپاتیسی دارن و یا زیر تداوی هستن و باید چی بکنن خب مقدار کاپی هایی که اون مقدار ویروس هایی را که پی سی آر نشان میده حتی اگه یک دانه هم باشه باید هپاتیسی را باید ما تداوی بگیریم و تداوی اساسی ازی در کابل که پیشتر همی سوال هم بود که امکانات تداویش در افغانستان وجود داره بله امکانات تداوی هپاتیسی و بی در شهر کابل وجود داره اما بسیار محدود یک چند جای بسیار محدود است که ایره تداوی میکنن و تداوی ازی اگر در خارج از افغانستان هم برن عین امکاناتی که ما اینجا داریم در اوج هم است، اما به صورت دولتی ما کدام مرجعی نداریم که هپاتیت سی بره تحت تداوی قرار بدن. باز هم ما مو دکتر صاحب که مراجعه کردن نام مرا یادداشت بکنن، همین رو برشون بتن و اگه خواسته باشن کابل بیان پاس به رضوا بتن یا پیش ما مراجعه بکنن پیش یک دکتر صاحب دیگه که هپاتیت بی یا سی رو تداوی میکنن، برن امی معاینات خود پیشان ببرن و تداوی را که گرفتن او رو برشون ببرن. دیگه به این ترتیب بعد از اینکه بررسی صورت بگیره بازو معلوم میشه که تا چه وقت مثلا تداوی دیگه ضرورت داره. این موضوع از طریق رادیو فکر نمیکنم که حل شوه. اگه کابل مراجعه کردن نام یادداشت بکنن، من اشاره یافت میکنم و من انشاءالله مشکلشان حل خود کرد.
خب بله، یک شنونده دیگه به نام محمد عظیم از کابل با ما هستن. سلام، خوش آمدین.
زنده باشین، سلامت باشین. دکتر صاحب محترم، دغه دې بچا پوښتنې کله دا ولم دغه چا په ځان مثلا کوکمه نو دا د شپږ اوو ثانیو لپاره یو تاسو ته تاسو مده دغه دې پین نه لاندې چا په پاته شپږ اوو ثانیو لپاره نو دا سیاست کې دغه تکي سره او هر وخت یو ولم ځان چا په پاته کوکمه دغه تکي سره ما د سټیټ سیستم هم کې ټول نیګټیو دی منفي دی او همدارنګه انډستری معاینات هم کې ټیک ریسپریټ مای مای ګسټرایټس او چې چې ټیک سیګان هیڅ کوم معاینات نه کېدل څه فقط شپږ اوو ثانیو لپاره د یو مای سټاتس یو او دا چې تاسو په څنګه غزان ورته دا چې په پاتہ کوکه مزر د احساسم هر وخت چې مثلا کوم دی مثلا ورته دا چې په غزان اړه ما د مایل دات احساسم یا مثلا کوم د سیمنډ یو مایل دات احساسم په هغه حالت کې نه سم یا مثلا روانه ما اصلا درد احساسم چې دا څه کیږي دا غزان د احساسم په لور نو کیلو میو وزن دا وېستل به عمر دا او څه دوه سنتي قدر
خطر ورور زصف یو پکتن لره ما کسب کارم چي ده
دا څه د کمبر کار کوم
دیر که راجع تو واقع نیست، انشالله مشکل کنم. دوست ما محمد عظیم از کابل بودن. دوی دست ویل چه زکله چه زان کو کما نو پا چپ طرف که در چی ده خبرگود پاسه او چه سکسری می هم کرده او ماینات می هم کرده او بلیروبین هم نرمال دی او اندوسکوپی ماینات می دیر پار می کرده ها که همزو مشکل نلارم تازه پرش ما آوردل همدوم رو او دوی کمپیوتر کار دی او وزن تونه وی کلو ده او قد یو متر و اویش سانتی ده یو متر اوپن خب آقا قد زدیر متوجه زورتنش هم دومره رول نبکی لگه خوبیه هم وزن دومره دیر نده او دوی حقا کم کس با کار چی لری دقا که دیش دقا مشکل ورده رامنزه که تان راز آقای پچاکی بانده ناسفی او دا زفکر کامه که چیر دی میده درد نوی او مثلا دی اندوسکوپی رد کری وی او دوی دی ارتوپیدی دکتر تهم تلی وی او دی هدو که درد نوی نو دا با اروم ارو دی عضلات درد وی او زین وقت عضلات کلا چه سره پیو پوزشن بانده سم کینی یا پیو حالت بانده دیر یا خاص کار تکین مثلا کمپیوتر مجبور طول روز په چاکی باندې ورته ناس وي او هر روز بده کار تکراری او حق اتاق چې دوی د غوښ استفاده کوي کېدیش ای سی وي پکې ډیر یخ وي بیرون ته چې راوځي نو دغه سپازم عضلی رامنځته کوي او کچیر دوی یو څه وخت امکانات دی وی چې د خپل وظیفې څخه رخصت واخلي حداقل دوه درش به وګوري چه مشکل حل شو کنه ورسره دغه څه از فکر کوم دا شاید عضلاتی درد وي او د پر صرف مسکن دوا دی وخوري او یو څه روز استراحت وکړي.
خب حالا فدا محمد از ولایت خوست روی خط تلفن هستن. سلام بر شما.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام بر شما و دکتر تر همکارای شما. یک پرسان داشتم، من خودم مصاب به زردی سی هستم که بین 16 درجه و 31 درجه است. من میخوام که برام خودم تصفیه کنم پریز باشه دوا تداوی که کنم نکنم. ما خودم نفهمیدم که زردی چه از چی وجه به ما پیدا شده. خودم یک روز یک زن خون دارم دمیشه تو خانه ملکی، باز بار دوم سه ماه بعد یک طفل خون ندارم، باز بر ما گفتن که زردی چه داریم.
خدا ما جان شما را دوره گوش کنم انشالله خدمت. خب ترجمه به برادر ما فیدا محمد از خوست بودن و یا گفتن که هپاتیت بی را مصاب هستن و چند ماه پیش یا خون میدادن و بازی تصادفی کشف شد. مقدار معاینات کرده بودن، معاینات الیزا بود، درجه تعیین کرده بودن که از این مقدار تا این مقدار است. من یک توصیه برشان میکنم از طریق رادیو میشنون صدای ما را، یا باید معاینات پی سی آر بکنن. پی سی آر معاینات است که نشان دهنده فعالیت میکروبی است یا فعالیت ویروسی هستن. اگر پی سی آر شان مثبت میآید یا مثلا پی سی آر یا دریافت میکنن این میکروب بعد از پشت تداوی ازی بگردن پی سی آر خود پیشک دکتر متخصص امراض ساری ببرن و او باز تعیین میکنه که کدام نوع تداوی رو بگیره و ای گفتن که از کدام طریق انتقال شده ممکن طریق های مختلف وجود داره و یا متوجه نشده باشه.
اینا نگران همی بودن که شاید همان زمانی که خون میدادن بر یک شخص دیگه شاید مصاب شده باشن.
خب ای امکان نداره که شما خون بتن و شخص دیگه که مصاب شده به شما انتقال شه، ممکن از وجود شما به او انتقال شه، ای تجوشان رفع باشه.
بله. خب یک شنونده دیگه هم روی خط هستن، به عنوان آخرین تماس برشان جواب. سلام باشم.
در تور جدی پر برابانی زده خبر کن در علمان سکو سوزامه در پرمال در تور جدی پر برابر در مریضی در مریضی پر برابر در مریضان مثال چیشی دیر و نخری که در مریضی خرایت دیر و نکی مثال دیزا با تو بودی او چیشی مثال چی مریضی کمتی در خوراکو پر برابر در خلق کشیدی در پاترات کون کی گزاره کی نسبت و معنی مثال و دوات و دسترسی جونه نلری اوس مثال دا ډاکټر صاحب کوم مهرباني وکړي مثلا د خوراکو پر برابر مثلا غوښه مخره مالګه مخره خو ډاکټر صاحب خپل په پیږي یا هغه شی یو کوم مفید ورته تمام دی په کمی کې ورو لري هغه د خلکو معنا استفاده به دا مریضي سره ډېر وخت خلکو ته ډېر غټه فائده ورسیږي دا مغصه نه ده برابر باندې ورنا واچي دا مریضي یعنی د خوراکو پر برابر موږ ځانه خوراکو کم شي مثال ډېر وخت دا مریضي په بدن کې کم شي
مانانا رو را
بله سوال تان را دکتر سب گرفتن انشاءالله ما از طریق رادیو برتن جواب میگه
سمگ رو رو چه نم ما یاداشتن شکلی ده هلمند ولایت سخه خوی دوی رادیو تقویق دی او دوی چه پرهیز سده ما مخیلوی چه هیچ نوا پرهیز نلری هر شای چه وجود بکافی اندازه واخلی دیر یعنی نه چه میده بانده بود چی اگه دیتا گرت رسایی باید مو وجود کافی غذای مواد استفاده و که و ترسو چه زمو دفاع نظام دو وجود تکره و سی و ها میکروب چه را مستکی هغه په خپل ځای لمنځه ایسی او درمال تزرد پیکنش تقریبا ده 15% سخه دیر که چرا زموږ د وجود دفاعي نظام ژوندۍ اوسي جوړ اوسي نو دا ویروس لمنځه وړي او هر وخت جوړ اوسېدای شي چې د هر نوع غذایي موادو څخه استفاده وکړو دوی په اطرافو کې ژوند کوي میوه شاید هلته زیاته وي مثلا خربوزه او هندوانه دغه شی کې شاید زیات وي ترکاري به بلته ډېر دغه څخه زیات استفاده وکړي او د خوږو څخه زیات استفاده کوي دا ګټه ورته رسوي د غوړ څخه د خیر لږ دی کم کې بيخې د دګ څخه نه لري کوي او د خوږو څخه زیات استفاده وکړي او جسماني فعالیت لږ شانت کم کی نو پدې رقم باندې بده دوی وجود نور هم تکړه شي او دا ویروس و په خل لمنځه یسي.
بله ډاکټر صاحب قبلا هم اشاره کردن که میوه بهترین چیز است که بر تقویت وجود هر فرد سالم و یا بیمار نهایت ضروری است و میتونه که مقاومت وجود در مقابل امراض بلند ببره. خب قبل از اینکه به پایان برنامه نزدیک شویم شما قبلا خواستین که درباره امکانات تداوی مرض زردیسیا در افغانستان صحبت بکنین، میشه که حالا برای این مسئله اشاره کنین؟
خب وقتی که در اختیار داریم ما به صورت خلاص براتون میگم که امکانات تداوی فعلا در افغانستان وجود داره به خاطری که دانش تداوی ازی در افغانستان فعلا رشد کرده نظر به تعداد بیشتر مریضایی که ما داریم و نظر به تعداد بیشتر از هموطنان ما که از ممالک خارجی مهاجر بودن پس آمدن این مریضی رو مریض یک مشکل حاد ایجاد کردن و این موضوع بسیار پیگیری شد. درباره از این ما دو موضوع رو برتون دانش کافی از این وجود داره، تکنولوژی از این هم تا یک اندازه وجود داره. تکنولوژی از این مثلا ماشین پی سی آر فعلا ما داخل افغانستان داریم و امکانات از این وجود داره که ما رو تشخیص بکنیم. موضوع تداویش میمونه، تداویش داخل افغانستان امکان داره. اکثر تداوی های زیر از مملکت خارجی داخل افغانستان وارد میکنن که از کیفیت بالای برخوردار است. پس به صورت خلاص تداوی و تشخیص هپاتیت بی داخل افغانستان به صورت کلی اما نه دولتی، از طریق دولتی هیچ امکانات ارتباط ما نداریم، از طریق شخصی کسایی هستند که کوشش کردن و این موضوعات پیگیری کردن و تداوی زیره و واکسینش داخل افغانستان آوردن که فعلا داخل افغانستان تداوی از امکان پذیر است.
بله پس مریضایی که دچار بیماری زردیسیا هستن نباید نگران باشن، یعنی امکانات تداویشان در داخل افغانستان وجود داره.
بله.
میتونن که با مراجعه به برخی از مراکز صحی در داخل کشور به این مرض تداوی بکنن.
بله.
در آخر آنچه میخوایم کوتاه بپرسم که در واکسین هایی که اطفال یعنی قبل از یک سالگی میرن، آیا واکسین همی هپاتیتیس بی پشن زردی سیا شامل است یا نه؟
پیشان مرز کردم که وزارت صحت عمومی افغانستان بعد از تقریبا سال 2005 فکر میکنم به این طرف واکسین هپاتیت بی را شامل واکسین های ششگانه کرده، که فعلا آنمو اطفالی که بعد از سال 2005 دقیق من نفهم اما فکرم بعد از سال 2005 اطفالی که تولد شدن یا واکسین هپاتیت بی را گرفتن و ایجاد ازیر نمیکنه که باید دوباره واکسین شوند.
خب یعنی حالا با پیشرفت تداوی در افغانستان این امکانات هم پیدا شده که اطفال یعنی در واکسین هایی که در ابتدا واکسین میشن قبل از سن یک سالگی واکسین
زدی برشان میشه. بله
بله یعنی دیگه خانواده های محترم هم میتونن که نگران نباشن از این مسئله و بزرگا هم کسایی که در سنین بزرگتر قرار دارن میتونن که به مراجعه بکنن به مراکز صحی و واکسین بگیرن. خب این بود برنامه این هفته صحت از رادیو زودی. دکتر صاحب عنایت سهیل متخصص امراض داخلی ساری در این برنامه با ما و شنونده ها بودند و در مورد بیماری زردی سیا معلومات دادند. از دکتر صاحب تشکر میکنم. من سهیل لیوال هم با شما خدافظی میکنم. برنامه‌های رادیو زودی از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارند. حالا ساعت 3:30 به وقت کابل شد. فریبا واحدی در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست.
سهر جان تشکر از خودت و دکتر صاحب سلام. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. من فریبا واحدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری با شما هستیم. آغاز برنامه حاضر با سرخط خبر افغانستان و جهان که فرشتن داد تقدیم می کند. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان امروز رسما اولین جلسه علنی استیناف طلبی شکایت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو رهبر ارشد طالبان از ولایات نیمروز و نورستان خبر می‌دهد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 7 تروریست و بازداشت 10 تن دیگر آنها در ولایات هلمند و قندهار خبر می‌دهد. اردوی پاکستان میگوید که تیاره های جنگی این کشور بالای پناهگاه های شورشیان مظنون در وزیرستان شمالی حمله کردند. اردوی اسرائیل بر 10 محل در نوار غزه حملات هوایی را انجام داده است. اردوی اسرائیل گفته است این حملات صبح امروز محلات جنگجویان مظنون را به شمول یک محل تولید اسلحه مورد هدف قرار داد. در اثر سقوط یک تیاره در جنوب پولند 11 تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. و دو جنگجوی مظنون مواد انفجاری در بدنشان را به روز شنبه در جنوب عربستان منفجر نمودند. وزارت داخلی عربستان سعودی میگوید که این افراد زمان خود را منفجر نمودند که نیروهای امنیتی در مورد محل موجودیت آنها اطلاع یافت. یک بار دیگر خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت من و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم ماند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی قانون را نقض کرده است.
لبد مرغه دیدی قانون نه هم در انتخابات کمیسیون لفاتن رو شو در قسمی نتایج اعلان پنن قبول سر او هم مشخص پروسه که دخیل را یوفا.
اما شمار از سناتوران اعلام نتایج مقدماتی انتخابات را قبل از ایجاد فضای اعتماد میان نامزدان را به صلاح کشور نمی دانند. علی اکبر جمشیدی یکی از این سناتوران
ایجاب میکنه که اعلان نتایج مقدماتی انتخابات را باز هم برای مصلحت مردم افغانستان برای چند روز دیگر به تأخیر بیاندازد.
وزارت دفاع افغانستان از رسیدن نیروهای اضافی به هدف تصفیه کامل ولسوالی سنگین از وجود مخالفان مسلح خبر می‌دهد.
برنامه ما همیست که ما عملیات تصفیه و پاکسازی خود ادامه میدیم. ما فعلا قوتهای تازه‌دم در سنگین روان کردیم.
از پیام‌های تسلیت و مراتب همدردی شمار از دوستان، همکاران و نهادهای رسانه‌ای کشور به خاطر وفات احمد زبیر جمن، خبرنگار رادیو زودی هم گزارش داریم. و در تحول از جهان از موافقت اردوی اوکراین در جهت بیرون راندن شورشیان طرفدار روسیه از شهر سلویانسک هم میشنوید. گزارش‌های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی قانون را نقض کرده است. رئیس این کمیسیون این گفته ها را به روز یکشنبه در جریان جلسه علنی استینافخواهی بررسی شکایات زون شمال بیان کرد. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 11 مای سرطان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات به هدف تامین شفافیت بیشتر اعلام این نتایج را به تاریخ 16 مای سرطان بعد تعویق انداخت. جوبین احمدی مکنون در استودیو است و گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید پروسه دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری تکمیل گردیده و مردم بان جنبه سیاسی نمیدهند، چون این یک موضوع تکنیکی و حقوقی است. رئیس این کمیسیون از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواست تا به فیصله کمیسیون های انتخاباتی انتظار بمانند. عبدالستار سعادت بروز یک شنبه در جریان جلسه علنی استنافخواهی بررسی شکایات زون شمال گفت که کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی قانون را نقض کرده است.
بدبختانه نقض قانون با تعویق در قسمت اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت و به صورت خاص از طرف گروه های دخیل در این پروسه. این گروه ها در حال حاضر قوانین نافذه افغانستان را احترام نمی کنند، هرچند پروسه از نظر ما مکمل است.
البته پروسه از مون نظر مکمل است.
قبلا کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که بر اساس تقویم انتخاباتی نتایج ابتدای انتخابات را به تاریخ 11 ماه سرطان اعلام می کند. اما این کمیسیون چهارشنبه هفته گذشته گفت به هدف تامین شفافیت بیشتر اعلام این نتایج را به تاریخ 16 سرطان به تعویق انداخته است. پس از آن تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی از تاریخ اعلام نتایج مقدماتی استقبال کرد و تیم تحول و تداوم نیز این فیصله کمیسیون انتخابات را پذیرفت. در این حال تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به اتهام تقلب رابطش با کمیسیون های انتخاباتی را به حال تعلیق درآورده است. اما عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید نماینده هر کاندید که در جلسات علنی این کمیسیون شرکت نمی کنند به این معنی است که از حقشان انصراف کرده اند.
ما برای آنان حق دادیم تا در این نوع جلسات علنی شرکت کرده و از حقوقشان دفاع کنند و اگر اسناد و مدارک تقلب را در دست دارند از آن استفاده کنند. هر آن زمانی که آنان اشتراک نمی کنند به این معنی است که آنان از حقشان انصراف کرده اند. حق یا استعمال می شود و یا از آن انصراف می گردد. انصراف هم حق آنها است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز دوشنبه و نتایج نهایی به تاریخ 31 ماه سرطان اعلام شود.
بین احمدی گزارش میداد رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را نقض قانون میخواند که شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند قبل از ایجاد فضای اعتماد میان نامزدان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به صلاح کشور نمی باشد. آنان در نشست روز یکشنبه این جرگه گفتند پیشنهاد کردند که بعد از تعویق انداختن اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات برای اعتماد سازی میان تیم های انتخاباتی کمک خواهد کرد. پیش از این تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز اعلام داشت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را قبل از جدا ساختن آرای پاک از آرای ناپاک نمیپذیرد. ویدا برکی گزارش میدهد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که نتایج ابتدایی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 سرطان اعلام خواهد شد، اما برخی از سناتوران اعلام نتایج مقدماتی را قبل از ایجاد فضای اعتماد میان نامزدان به صلاح ملت نمی‌دانند. در نشست عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه برخی از سناتوران روی جنجال‌های انتخاباتی بحث کرده از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا برای قناعت نامزدان به این معضل نقطه پایان بگذارند. آنان روی تکمیل بررسی های اعضای تیم تکنیکی و سیاسی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری هم تاکید داشتند. محمود دانشجو و علی اکبر جمشیدی دو تن از این سناتوران.
تاکید شاهبان عزیز که هم در جدا ساختن آرای ناکاغذ آرای پاک اقدامی عاجل صورت بگیرد و هم در استقلالیت کمیسیون باید اقدامی درست و عملی صورت بگیرد. قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات فردا نتایج ابتدایی خود را اعلام بکند. کمیسیون انتخابات یک مقدار با دقت و حوصله‌مندی بیشتر عمل بکند. ایجاب میکند که اعلان نتایج مقدماتی انتخابات را باز هم برای مصلحت مردم افغانستان برای چند روز دیگر به تأخیر بیندازد.
این خواست سناتوران در حال مطرح می شود که هر دو تیم انتخاباتی در خصوص اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات نظریات متفاوت را ارائه کردند. تیم اصلاحات و همگرایی در حالی که از ادامه تنش‌ها در رابطه به تفکیک آرای پاک از ناپاک در چهارچوب قانونی تاکید می کند، اما تیم تحول و تداوم می گوید که ادامه این گونه نشست‌ها نباید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را به تأخیر بیندازد. این در حالی است که اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان ریاست جمهوری روز شنبه برای اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 سرطان تاکید کرد. با این همه هیئت اداری مشران و جرگه مشخص ساختن اعلام نتایج انتخابات را مکلفیت کمیسیون انتخابات خوانده میگوید که تنها خواست این جرگه تامین شفافیت پروسه انتخابات است. فضل الهادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان گفت:
ما می خواهیم که رای پاک از ناپاک جدا شود. این فیصله ما شما است و دیگر بعض دوستان نظرش است که اعلان نشود. بعضی میگن که اعلان شود، ما میگیم که این بحث اینجا نشود. این تعلق میگیرن به کمیسیونای مستقل و به هر دو کاندید. یک کاندید ملاحظه خود دارن، یک کاندید آماده هستند به همکاریش. نتیجه شرطی که ملت بود ما قبول داریم. هدف ما شفافیت است.
به سلسله تلاش‌ها در خصوص پایان تنش‌های به میان آمده انتخاباتی و قناعت هر دو نامزد ریاست جمهوری، به تازگی تیم‌های تکنیکی و سیاسی هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایجاد و آغاز به کار کرده است. اینکه تلاش‌های موجود برای پایان بحران انتخاباتی تا چه حد مؤثر بوده می‌تواند با گذشت زمان روشن خواهد شد.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. بعد دنبال گزارش های انتخاباتی، شورای متحد اقوام ولایت کنر از نامزدان رئیس جمهوری می خواهد تا از بمیان آمدن یک حکومت ائتلافی جلوگیری کنند. از این شورا به روز یک شنبه با نشر قطعنامه ای از کمیسیون های انتخاباتی نیز خواستند تا شکایات را به گونه جدی بررسی کرده و نتایج انتخابات را در زمان تعیین شده اعلام کنند. در این حال شورای سرتاسری افغانان متحد با راهپیمایی در کابل با تشکیل هر نوع حکومت ائتلافی مخالفت نشان دادند و خواهان رعایت قانون انتخابات شدند. جوبین احمدی این موضوع را دنبال کرده است.
اعضای شورای متحد اقوام ولایت کنر تأکید می کنند تا از تشکیل حکومت ائتلافی در افغانستان جلوگیری صورت گیرد. آنان خواهان به میان آمدن یک حکومت انتخابی اند و از هر دو نامزد ریاست جمهوری می خواهند تا برای به میان آمدن چنین حکومت تلاش کنند. دکتر فیاض صافی رئیس این شورا بروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت:
دواره شخصا دغه کتله چ ناستله.
این جمعی که حضور داریم هر دو کاندید را به یک نظر میبینیم، اما از آنان میخواهیم که از هر نوع حکومت ائتلافی جلوگیری کنند. قلب ما، زبان ما، اطفال ما، وجدان ما، جوانان ما، اولاد ما انتظار میکشند تا یک حکومت انتخابی به وجود بیاید.
چی باید یو انتخابی حکومت رشی.
اعضای شورای متحد اقوام ولایت کنر از هر دو نامزد خواستند تا با فیصله کمیسیون های انتخاباتی احترام گذاشته و بگذارند پروسه انتخابات از مجراهای قانونی آن دنبال شود. اعضای این شورا همچنان با نشر قطعنامه هفت ماده‌ای از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند در این پروسه مداخله نکرده و بگذارند افغانان خود سرنوشتشان را تعیین کنند. در بخش از این قطعنامه همچنان از کمیسیون انتخابات افغانستان خواسته شده تا نتایج انتخابات را در زمان تعیین شده اعلام کند و بعد تنش‌های جاری انتخابات نقطه پایان بگذارند. این در حالی است که شورای سرتاسری افغانان متحد نیز با راهپیمایی بروز یک شنبه در کابل با تشکیل هر نوع حکومت ائتلافی مخالفت نشان دادند و خواهان رعایت قانون انتخابات شدند. سید احمد شکیب منتظری رئیس این شورا از نهادهای انتخاباتی خواست نتایج انتخابات در زمان تعیین شده آن اعلام شود.
زمزمه هایی که گویا حکومت موقت دوام پیدا می کند تا 2016، ما هر گونه حکومت موقت را رد می کنیم و حکومت ائتلافی از جانب شورای سراسری افغانهای متحد رد است. وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است که رأی سیاه و سفید از هم جدا بکنه و نتیجه را بر ملت افغانستان اعلام بکنند.
معترضان همچنان از چهره های سیاسی کشور تقاضا نمودند تا در این مرحله تاریخی به منافع شخصیشان نه بلکه به منافع ملی کشور بیندیشند. اعتراض های مردم در این مورد پس از آن اوج گرفته است که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را از تاریخ 11 به 16 ماه سرطان به تعویق انداخت. بر اساس تقویم انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا نتایج نهایی را به تاریخ 31 ماه سرطان اعلام کند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می مانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
ساعت 3:44 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از رسیدن قوت‌های اضافی بعد از تصفیه کامل ولسوالی سنگین هلمند از وجود مخالفان مسلح خبر می‌دهد. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان این مطلب را نوبت روز شنبه پس از ختم بررسی وضعیت و فعالیت‌های نیروهای امنیتی در این ولسوالی بیان داشت. مسئولان امنیتی در این ولسوالی اطمینان می‌دهند که بیشتر ساحات ولسوالی سنگین را تصفیه کرده و تلفات زیاد را به مخالفان مسلح وارد کردند. جاوید حسن‌زاده در این سفر با مسئولان وزارت دفاع به هلمند رفته و گزارش را در این باره تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با آنکه پیشرفت‌های در جهت پاکسازی ولسوالی‌های ناامن هلمند به شمول ولسوالی سنگین صورت گرفته، اما هنوز هم برخی مناطق اندک در سنگین تحت تصرف مخالفان مسلح قرار دارد. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان همراه با برخی از اعضای شورای ملی روز شنبه وارد ولسوالی سنگین شده و با مسئولان امنیتی لوای دوم پیاده در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرده و از فعالیتشان تقدیر کرد. آقای محمدی در پایان سفرش به هلمند گفت هنوز هم تهدیدات در ولسوالی سنگین وجود دارد و به خاطر پاکسازی کامل این ولسوالی نیروها و امکانات بیشتر فرستاده شده است.
برنامه ما همین است که ما عملیات تصفیه و پاکسازی خود ادامه میدیم. ما فعلا قوت‌های تازه‌دم در سنگین روان کردیم. همین لحظه که امروز شما صحبت میکنم کمانان قول اردوی ما اطمینان داد قوت‌های ما رسیدن. امیدوار هستیم که عملیات پاکسازی ما ادامه پیدا کند.
آقای محمدی گفت مخالفان مسلح با حمایت استخبارات پاکستان و برخی کشورهای بیرونی در ولسوالی های نوزاد، مسقله، کجکی و سنگین دست به این حملات زده تلاش کردند تا شماره از مناطق هلمند را به تصرفشان بیاورند. مقامات امنیتی در ولسوالی سنگین میگویند در این جنگ به هر دو طرف به شمول افراد ملکی تلفات وارد شده است، اما در مورد تلفات ارقام دقیقی را نکردند. سید ملک قمندان قول اردوی 215 میوان در سنگین میگوید آنان در سنگین پیشرفت خوبی داشتند، اما حالا مخالفان بیشتر با گذاشتن ماین با جنگشان در این ولسوالی ادامه میدهند.
قوی ترین سلاح دشمن حالا ماین است که در هر منطقه به گونه وسیع از ماین گذاری استفاده میکنند. ما ساحه 200 متری را که پاکسازی کردیم در آن 263 ماین موجود بود.
قرار گزارش ها جنگ در ولسوالی مسقله، نوزاد، کجکی و سنگین ولایت هلمند 15 روز قبل آغاز شده که به گفته مسئولان امنیتی این جنگ در برخی مناطق هنوز هم ادامه دارد. در این حال مسئولان شورای اجتماعی در ولسوالی سنگین وارد گفته های مقامات امنیتی میگویند هیچ پیشرفتی از سوی نیروهای امنیتی در این مدت صورت نگرفته است.
گفته های اینها بی بنیاد است. ما مردم محل هستیم. هر کسی که در این مسئله شک و اشتباه دارد من رئیس اجتماعی این شورا هستم، بیایند و با ما گپ بزنند. منطقه یک از روز اول از طرف دشمن تصرف شده تا هنوز در دست دشمن است و یک بلست پیشرفت از سوی حکومت نشده است.
وضعیت در سنگین در 100% 90% خراب است. آنها نیستعید میکنند که در این جنگ خارجی ها دست دارند و از حکومت میخواهند تا به هدف تصفیه این ولسوالی اقدامات جدی نمایند. با گفته این مسئولین در نتیجه درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی در هلمند هزاران خانواده از محلاتشان بیجا شده و هیچ کمک به آنان صورت نگرفته است. آنان از حکومت خواستند تا برای بیجا شدگان و آسیب دیدگان این جنگ کمک های عاجل را فرستاده و با مشکلات مردم در این ولسوالی رسیدگی نماید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. باز هم خوش آمدین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار زیاده از دوستان، همکاران و نهادهای رسانه‌ای کشور تأثیرات عمیقشان را نسبت به وفات احمد زبیر جمن، خبرنگار رادیو آزادی، از طریق نشر مطالب در صفحات اجتماعی فیسبوک بیان کردند. سهل لیوال شمار از این پیام‌های تسلیت و مراتب همدردی را در گزارش گنجانیده است.
در گذشت احمد زبیر جمن، خبرنگار رادیو آزادی، خانواده مطبوعات و شنونده‌هایش را سخت اندوهگین ساخته است. شماری از هممسلکان و دوستان اجمن از طریق شبکه‌های اجتماعی به خصوص صفحات فیسبوک همدردی و مراتب تسلیتشان را نسبت به این مرگ نابهنگام ابراز داشتند. اجمل تورمان خبرنگار افغان در صفحه فیسبوکش نوشته که اجمن با مرگش ستونهای قلب وی را شکستانده است و این نوشته است چگونه رفتی که برای آخرین بار هم ندیدمت و تابوتت را نیز بدرقه نتوانستم. تورمان در ادامه گفته است مرگ ناجوان به جوانیت هم ندید، بلیاقت و خوبی هایت هم رحم نکرد. فکر می کردم جنازه من با حضور تو بدرقه گردد، اما چرا رفتی و مرگ مرا در بی کسی گذاشتی؟ صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته در گذشت احمد زبیر اجمن دوست خوبم همه ما را متاثر ساخت. آقای صدیقی به نمایندگی از اعضای وزارت داخله مراتب تسلیتش را به خانواده و دوستان احمد زبیر اجمن ابراز داشته است. حفیظ معروف خبرنگار بی بی سی هم در مورد مرگ نابهنگام زبیر اجمن نوشته که دهان پرخنده‌ات، شخصیت گرامیت، استعداد و جوانیت و همه خوبی‌هایت را به خاک بردی. معروف در مورد یک خاطره‌اش که با اجمن در ژاپن همسفر بود هم نوشته است. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان که دوست احمد زبیر اجمن بود نیز تأثیرش را از طریق نشر مطلب در فیسبوک بیان کرده است. نوشته که زبیر جان مرا ببخش، بروی جسدت نتوانستم آنقدر اشک بریزم که در زندگی مرا خندانیده بودی. در برابر چشمهایم جسد بیروح تو افتیده بود. دوستانت در فراقت گریه می کنند، چرا ما را تنها گذاشتی و برای همیشه ما را ترک گفتی؟ مرحوم احمد زبیر اجمن صبح وقت روز شنبه 5 جولای 2014 میلادی در یکی از شفاخانه ها در اسلام آباد پاکستان در اثر بیماری که عاید حالش گردیده بود وفات کرد. در این حال شماری از اتحادیه های خبرنگاری در افغانستان پس از درگذشت احمد زبیر اجمن با نشر پیام ها ابراز تسلیت کردند. نه یا اداره حمایت از خبرنگاران آزاد در افغانستان درگذشت زبیر اجمن را به خانواده و همکاران اهل مطبوعات افغانستان تسلیت گفته است. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه ها در نی گفته است آقای اجمن جوانی بود که فرصت های زیادی در عرصه اطلاع رسانی داشت، اما متاسفانه زندگی بیشتر از این برای او مجال نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان در پیام مرگ زبیر اجمن را یک ضایعه بزرگ خوانده و برای خانواده و همکارانش مراتب تسلیت عرض کرده است. آژانس اسلامی افغان، اتحادیه خبرنگاران لوگر، والی و رئیس شورای ولایتی لوگر، اتحادیه خبرنگاران در شمال کشور و برخی نهادهای دیگر به خاطر مرگ زبیر اجمن با نشر پیام‌ها ابراز تأسف کرده و مرگ وی را یک ضایعه جبران ناپذیر به خانواده مطبوعات خواندند. شمار زیادی از شنونده‌های رادیو آزادی نیز از طریق تماس با برنامه‌ها و فرستادن ایمیل‌ها نسبت به درگذشت احمد زبیر اجمن غم شریکی کردند.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و اف ام 100.5 هستین. رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته دنبال کنید. والا هم مرور به برخی روزنامه‌های چاپ امروز کابل داریم که سهل لیوال شمار صفحات این روزنامه‌ها را ورق زده است.
شمار زیاده از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به اظهارات اخیر ضیاءالحق مرخیل، رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و تاکید اشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزد رئیس جمهوری این کشور روی اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در زمان معین آن اختصاص دادند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل ضیاءالحق مرخیل، رئیس قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که گفته گزارش‌های نشر شده در مورد فرارش از کشور علیه وی یک توطئه بوده است. روزنامه نوشته که مرخیل گفته است گروهی که بر علیه وی دسیسه سازی کرده به زودی افشا خواهد شد و این هم واضح می گردد که مکالمات نشر شده تلفنی منصوب به وی چگونه تهیه شده است. به نوشته روزنامه، رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرده است که شکایات انتخاباتی در مورد وی به گونه جدی بی‌طرفانه و بدقت بررسی شوند و سپس نتایج آن با ملت افغانستان شریک ساخته شود. روزنامه سرنوشت به نقل از اشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان نوشته که تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی را دیگر نمی‌پذیرد. نویسنده در ادامه به نقل از وی نوشته که تأکید کرده تا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات را دوشنبه 16 سرطان اعلام کند. به نوشته روزنامه اشرف غنی احمدزی از بازشماری و تفتیش آرای بیش از 1900 محل رای دهی استقبال کرده، اما تاکید نموده که دیگر باید اعلام نتایج ابتدایی به تعویق نیفتد. روزنامه سرنوشت در یک مطلب دیگر به نقل از ضیاءالحق قمرخیل رئیس پیشین دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که به سبب تهدیدهای موجود در داخل کشور مجبور شد تا جهت تداوی به خارج از کشور سفر کند. به نوشته روزنامه قمرخیل گفته است گزارش‌ها در مورد فرار وی دسیسه بوده است. روزنامه دنیا هم در مطلب به قول از ضیاءالحق قمرخیل نوشته که گفته باید ثابت گردد که مکالمه تلفنی نشر شده مربوط به وی است یا خیر. به نوشته روزنامه رئیس قبلی دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که از آغاز تا کنون شکار دسیسه ها بوده است و از کمیسیون شکایت انتخابات این کشور خواسته است تا صداهای تلفنی منسوب به وی را هر چه زودتر مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را با مردم افغانستان شریک سازد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:53 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. هکنون هم چند خبر اقتصادی میشنوید که الیاس صالح پیشکش میکند.
فعالیت های اقتصادی روز.
مقامات گمرک ولایت قندهار از افزایش عواید این گمرک خبر می‌دهند. سید جمال هاشمی رئیس گمرک قندهار به رادیو آزادی گفت عواید گمرک این ولایت امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد. آقای هاشمی علت این افزایش را حل مشکلات تجار ملی در پاکستان و بهتر شدن سیستم گمرکی خوانده است. کار حدود 100 پروژه خرد و بزرگ که به خاطر انتخابات سال 1393 در سرپل متوقف شده بودند از سر گرفته شد. عبدالجبار حقبین والی سرپل به رادیو آزادی گفت اعمار تعمیر 21 مکتب، اعمار سرک ها و پل ها شامل این پروژه ها می شوند و از این بابت برای 2000 تن زمینه کار مساعد می شود. آقای حقبین گفت این پروژه های انکشافی حدود 700 میلیون افغانی هزینه برمی دارد و از مزایای آنها نزدیک به 20000 خانواده مستفید می گردند. نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل چنین است: یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1250 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 75 افغانی، یک لیتر تیل پترول 63 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 62 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 80 پول، یک یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 580 افغانی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید و حالا هم گزارش جهان. رئیس جمهور اوکراین میگوید که موفقیت اردوین کشور در جهت بیرون راندن شورشیان طرفدار روسیه از شهر سلویانسک یک مرحله سرنوشت ساز در جنگ نیروهای امنیتی علیه شورشیان است. نیروهای اوکراین به تازگی شورشیان را از سلویانسک بیرون راندند، اما پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که بازپسگیری سلویانسک و دیگر شهرهای شرقی اوکراین پیروزی مطلق در برابر شورشیان نیست. پروشینکو گفت که عملیات اردوی اوکراین برای آزاد ساختن مناطق دونسک و لوهانسک نیز ادامه خواهد یافت. ژک فرهمدی گزارش دارد.
به دنبال بازپسگیری شهر سلویانسک از شورشیان، آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین به مقامهای حکومت دستور داده که هرچه زودتر پلیس را در این شهر به کار بگمارند، سیستم قضایی و مراکز عرضه خدمات صحی را فعال بسازند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین موفقیت اردوی این کشور را در بیرون راندن شورشیان طرفدار روسیه از شهر سلویانسک یک مرحله سرنوشت ساز در جنگ نیروهای امنیتی علیه شورشیان خوانده است. اما پروشنکو امروز افزود که بازپسگیری سلویانسک و دیگر شهرهای شرقی اوکراین پیروزی مطلق در برابر شورشیان نیست. پروشنکو گفت که عملیات اردوی اوکراین برای آزاد ساختن مناطق دونتسک و لوهانسک از چنگ شورشیان نیز ادامه خواهد یافت. این سخنان پس از آن ابراز می شوند که نیروهای اوکراینی بیرق ملی این کشور را بر فراز مقر اصلی شورشیان طرفدار روسیه در شهر سلویانسک به اهتزاز درآوردند. پروشنکو در یک سخنرانی تلویزیونی امروز در این مورد چنین گفت:
Сьогодні, 5 липня, Збройні сили та Національна гвардія України
امروز نیروهای مسلح اوکراین و گارد ملی سلویانسک را از دست تروریستان آزاد کردند. امروز بیرق اوکراین یک بار دیگر بر فراز شهر در حال اهتزاز است که شورشیان مسلح آن را قلعه غیر قابل دسترس تلقی می کردند. نیروهای اوکراین شورشیان را شب هنگام در جریان یک درگیری از شهر صنعتی سلویانسک بیرون راندند. گزارش ها می رسانند که ده ها شورشی در این درگیری کشته و زخمی شدند. گزارش شده که شورشیان از این شهر و مناطق اطرافش فرار و به سوی دونتسک رفتند. آرسین اواکوف وزیر داخلی اوکراین در فیسبوک خود نوشته است که شورشیان به سوی شهر هورلیفکا نیز فرار کردند. بخش های از این شهر که در 50 کیلومتری جنوب شرق سلویانسک واقع است تحت کنترل شورشیان قرار دارد. بیرون راندن شورشیان از سلویانسک بزرگترین موفقیت کیف در نزدیک به 3 ماه تلاش برای به دست آوردن دوباره کنترل بخشای جدایی طلب شرق اوکراین است. رهبر شورشیان گفت که جنگجویان از سلویانسک خارج شده اما شکست نخوردند. اندری پورگین یک رهبر شورشیان در جمهوری خودخوانده مردم دونتسک گفت که شورشیان به خاطر حفاظت از غیر نظامیان این شهر را ترک کردند.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. شنونده عزیز، قرار است نتایج ابتدایی انتخابات فردا دوشنبه 16 سرطان اعلام شود، اما پیش از آن در خصوص اعلام این نتایج نظریات متفاوت وجود دارد، چنانچه کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته که کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی قانون را نقض کرد.